ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های تازه علیه ایران به تصویب رساندند. اعتراضات کارگری و صنفی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. جامع جمع آنلاین از بازگشت دوباره برخی محدودیت‌ها علیه میرحسین موسوی در حصر خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم اومدن تا در باره مسائل متعدد از جمله ایران، اوکراین و سودان رایزنی کنند. آنها درباره افزودن نام 8 فرد و 2 نهاد ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه به توافق رسیدند. بر اساس پیشنویس تحریم‌هایی که نسخه از آن به رایت رادیو فردا رسیده بود، این تحریم‌ها مرتبط با نقض حقوق بشر و همچنین توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای ایران اعمال شده است. اسامی 2 مقام حکومتی ایران از جمله بیژن نوباوه وطن، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی و علی اصغر نوروزی رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. و اما بریتانیا نیز روز دوشنبه تحریم‌های علیه سپاه پاسداران به عنوان بخشی از محدودیت به دلیل نقض حقوق بشر افزایش داد. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های 4 فرد و همچنین کلیت سپاه پاسداران را اعلام کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا مدت است به وسیله نمایندگان پارلمان کشورش برای گسترش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و معرفی اون به عنوان یک سازمان تروریستی تحت فشار قرار داشته. او گفته که این تحریم‌های جدید با هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا انجام شده. پس از سرکوب شدید معترضان در ایران در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بریتانیا و متحدان غربی تحریم‌های متعددی را علیه مقامات ارشد سپاه پاسداران به اجرا گذاشتند. بریتانیا، وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه از 300 تحریم گفته است که البته از مهر ماه گذشته بیش از 70 مقام و نهاد ایرانی مشمول این تحریم ها و مسدود شدن دارایی هاشون و محدودیت سفر به بریتانیا شدن. به ویژه در مورد بریتانیا با مهرداد خونساری تحلیلگر سیاسی در این کشور گفتگو کردیم.
تحریم ها در این شرایط فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنه و دولت بریتانیا هم علاقمنده که در راستای یادآوری به مردم ایران و به افکار عمومی در جهان که این نقض حقوق بشر یک امر فراموش شده نیست و ادامه فشارهایی که روی مردم هستش، همه اینها دست دست هم میده که تا اون حدی که دولت بریتانیا فکر میکنه میتونه یک عمل که قابل انجام هست براش رو بده این کار میکنه و این در حد این هستش که تحریم ها رو اضافه بکنه. افراد مسئول برای کشتار ایرانیانی که در ماه‌های گذشته در پی همین تظاهرات زن زندگی آزادی جونشون از دست دادن مسئولین رو بخواد مجازات بکنه و این پیام رو به دولت جمهوری اسلامی و به ایرانیان به خصوص برسونه که مسائل مربوط به ایرانیان آزادی خواه کماکان در لیست اولویت هایی که بریتانیا در رابطش با ایران میدونه هنوز قرار داره.
آقای خونساری، معترضان در ایران و خارج از ایران معتقد هستند که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی کشورهای اروپایی قرار بگیره. یکی از شاخص‌ترین اونها وحید بهشتیه، روزنامه نگاری که روز دوشنبه دقیقاً 61 روز از زمان تحصن و اعتصابش در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا میگذره. اون ساعتی پیش در یک توییت نوشته بود که این تحریمی که بریتانیا الان اعمال کرده هرچند یک گام در مسیر درسته، اونهایی که تحریم شدن و ممنوع الورود به خاک بریتانیا شدن احتمالاً هرگز ایران را ترک نخواهند کرد و این کمک بزرگ نیست. شما تصور میکنید که علت نگذاشتن سپاه در لیست تروریستی چه هست و دولت‌های اروپایی به چه مسئله فکر میکنن که از اون خودداری میکنن؟
خب ببینید، چند نکته هستش. این که فرض کنیم دولت بریتانیا دست به تحریم میزنه، تحریم یک وسیله است که الان سالهاست کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال ایران به کار گرفتن، این حالت رو به وجود آورده که شاید از این حرب بیش از اندازه اضافه شده و این باعث شده که اون اثر اولیه خودش رو از نظر اینی که دولت جمهوری اسلامی رو تحت یک فشار واقعی قرار بده گذشته، یعنی تحریم یک عمل سمبولیکه ولی در عمل مسئله رو در ایران عوض نمی‌کنه. و همونطور که فرمودید هیچ کدوم از این سرداران سپاه قصد سفر به خارج ندارن و به احتمال روی دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی هم در خارج ندارن که بخوان نگران اونها باشن. بردن افزایش دادن فشارها این مستلزم این میشه که دولت بریتانیا یا کشورهای اروپایی که سپاه رو در لیست تروریستی قرار ندادن بخوان هزینه بیشتری در قبال برخوردی که با ایران دارن انجام بدن. این یه مسئله است که برای اینها امروز که خود مشکل به لحاظ اینکه اینها کماکان علاقمندن که صحبت‌هایی که در برجام بوده به نوعی اثر گرفته بشه، روی برنامه اتمی ایران کنترل بیاد و علاوه بر اون تحریم کردن یک سازمان رسمی نظامی یک کشور خب یک برداشتایی رو برای اینها داره که به طور مثال زمانی که ترامپ در آمریکا بود برای او نداشت. زمانی که معلوم نیست که اگر دولت بایدن بود دولت بایدن در اون زمان این کاری که ترامپ کرد و میکرد یا نمیکرد. ولی منظور این که اینها علاقمندن که یک حد و حدودی حفظ بشه در رابطه با ایران، به ویژه اینکه هنوز اینها میخوان که یک نوع کنترلی روی برنامه هستی ایران بیاد و این در اثر مذاکرات و نشست و برخاست و دیالوگ و با قرار دادن سپاه این وضعیت از بین میره. البته این جوابی برای اون نیازمندی های و انتظاراتی که جامعه ایرانی داره تحت نیست، ولی متاسفانه در اون شرایطی که دنیا به صورت پراگماتیک به زعم خودشون با ایران برخورد میکنن، این یکی از اون مسائلی است که ما باید باش به عناوین مختلف دست و پنجه نرم کنیم.
آقای خونساری، از بریتانیا که منطقه‌ای که شما به سیاست اون اشراف دارید و در اون مقیم هستید خارج بشیم، چرا که ساعتی پیش اتحادیه اروپا هم پس از بریتانیا 8 فرد و 2 نهاد جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. حالا تصور میکنید مجموعه این همه تحریم اون هم در یک روز چگونه تأثیری بر جمهوری اسلامی داشته باشه؟
ببینید اون کلوم آخر به عقیده من این که الان در ماهای اخیر تبلیغات وسیعی در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی شده، ولی دولت پنهان در جمهوری اسلامی با تبلیغات کنار نمیره و تحت فشار خودش رو قرار نمیداره. همونطور که میبینید لجبازانه سیاست‌های خیلی ساده رو مثل فرض کنیم مسئله حجاب رو هم کوچکترین عقب نشینی حاضر نیست بکنه. پس حقیقت امر اینه که این نوع فشارها، این نوع اقداماتی که از سوی کشورهای متمدن غربی صورت گرفته، اون اثر دلخواه رو به هیچ عنوان روی جمهوری اسلامی نداشته. و مسئله اساسی این هستش که برای این که اثر یک اقدامی بشه که اثرگذار بخواد باشه، هزینه‌ای که کشورهای غربی باید بکنن خیلی بیشتر از این هستش که بیان و عده‌ای رو تحریم بکنن یا سازمان‌هایی رو تحریم بکنن. اینا باید آمادگی برخوردهای جدی‌تری رو داشته باشن که هیچ کدوم در شرایط فعلی، به خصوص در زمانی که الان اروپا در مسئله جنگ اوکراین در گریبانه، آمادگی پذیرفتن ریسک‌های اضافی رو ندارن. همینطور که می‌بینید در منطقه عربستان سعودی با ایران سعی می‌کنه کنار بیاد و دنبال تنش‌های اضافی نیست. تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشه خب بدیهی است که تأثیر این نوع اقدامات، اقداماتی که بارها و بارها در ماه‌های گذشته، در سال‌های گذشته مشاهدش بودیم، یک برد محدودی داره و اون به نظر من به اون حد اکثرش الان مدت‌هاست که رسیده و اضافه کردن تحریم‌ها اون تأثیر آنچنانی رو روی جمهوری اسلامی نداره.
از تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا شنیدیم، اما به محض انجام این مصاحبه آمریکا نیز بر تعداد تحریم‌های جمهوری اسلامی افزود. حالا آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های علیه سپاه و مقام‌های حکومتی ایران رو به دلیل سرکوب اعتراضات افزایش دادن. اما ساعتی پس از اون هم حتی ایران هم در واکنش به تحریم‌های غرب، تحریم‌های تلافی جویانه علیه بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کرده است. گفتگوی رو می‌شنیدید با مهرداد خانساری، تحلیلگر، دیپلمات پیشین و مشاور مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در ده‌ها واحد صنفی همچنان ادامه پیدا کرده. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزدشان، عدم پرداخت معوقات و لزوم بهبود شرایط شغلی اعتصاب کردند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج اعتراض کردند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش هم به خیابان آمده و به شرایط معیشتیشان اعتراض داشتند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته‌ها شاهد اعتراضات صنفی و کارگری بودند که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد، اما سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماهه دوم سال منجر شد. و سایت خبری جامعه جمع آنلاین روز دوشنبه از برقراری دوباره برخی محدودیت‌ها علیه میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر خانگی خبر داد. این رسانه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دلیل بازگشت محدودیت‌ها را بیانیه‌های اخیر میرحسین موسوی اعلام کرد. او که در 13 سال گذشته در حصر بوده، بهمن ماه سال گذشته در بیانیه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم درباره تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون شد. سال گذشته هم اخباری مبنی بر برطرف شدن برخی محدودیت‌های فیزیکی مقابل خانه محل سکونت میرحسین موسوی منتشر شد. اما در آن زمان وکیل این رهبر جنبش سبز گفته بود که رفع حصری صورت نگرفته است. و اما رسانه‌های محلی در سوریه خبر دادند که بامداد امروز مناطقی در جنوب غربی سوریه مورد حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفته و اعلامیه‌های تهدیدآمیزی نیز از سوی پهپادهای اسرائیلی بر این منطقه ریخته شده است. اردشیر طیبی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
منابع سوری گزارش می‌دهند که اسرائیل بامداد دوشنبه 4 اردیبهشت یکی از مواضع حزب الله در نزدیکی قنیطره در جنوب غربی سوریه را هدف قرار داده است. رسانه‌های سوری می‌گویند که توپخانه اسرائیل موضعی را در قرص النفل در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل با پرتاب 20 گلوله هدف قرار داده و صدای انفجار ممتدی در این منطقه شنیده شده است. در ویدیوی کوتاهی منتسب به حملات دیشب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که یک گلوله توپ در آسمان پرواز می‌کند. هنوز هیچ گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. نور ابوحسن روزنامه‌نگار محلی نیز در حساب توییتر خود گزارش داده که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه پهپادهای به گفته او اسرائیلی اعلامیه‌های کاغذی را بر منطقه پرتاب کردند که در آن به زبان عربی نوشته شده همکاری شما با حزب الله باعث آسیب به شما می‌شود و ضررش برای شما بیشتر از سود آن است. این روزنامه‌نگار ساکن در بلندی‌های جولان می‌گوید این اعلامیه‌ها با سبک اعلامیه‌های مشابهی که در گذشته در سوریه پرتاب شده بود مطابقت دارد. با این حال اسرائیل از اظهار نظر رسمی در این موضوع خودداری کرده است. موضع قرص النفل در سال‌های اخیر بارها هدف حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل طبق سیاست ابهامی که همیشه پیش می‌گیرد، معمولاً در مورد اقداماتش علیه حزب الله و حملاتش در سوریه رسماً اظهار نظر نمی‌کند. اما چندی پیش تایید کرده بود که در یک دهه اخیر صدها سورتی پرواز در سوریه علیه نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده است. حمله تازه به قرص النفل نیز تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که این کشور سرعت حملات به سوریه را در 3 ماهه اول سال 2023 دو برابر کرده است تا از رسیدن جنگ افزار ایرانی به این منطقه جلوگیری کند. این حمله همچنین 2 هفته پس از حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه دمشق و شلیک گلوله‌های توپخانه علیه پرتابگرهای راکت در سوریه انجام می‌شود. پیش از آن از این پرتابگرها 6 موشک به سمت بلندی‌های جولان پرتاب شده بود. ادعا می‌شود که در حملات منتسب به اسرائیل در ماه جاری میلادی در سوریه 2 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، اگر مشتاق هستید که خبرها رو با دقت بیشتری مطالعه کنید، با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، radiofarda.com چاره کاره. radiofarda.com. اونجا نه تنها میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، بلکه میتونید بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیویی رو، حتی برنامه‌های ویژه ما رو، مجلات مختلف رو اگر از دست دادید یا علاقه‌مند هستید که دوباره اونها رو بشنوید، میزه گردها رو و همه چیز دیگر رو دنبال کنید. تا 45 دقیقه دیگر.